باشه.
من مثل شما عرض کنم که اگر بخواهیم یک قیاس تطبیقی انجام بدیم، سال قبل رقابت های جاکارتا رو داشتیم، طبیعتا بازی رسی نمیتونه مبنا و معیار صحیح برای مقایسه باشه. ما باید برگردیم به سال 2017 بیشکک قرقیزستان و اونجا رو به عنوان تراز مبنای عمل قرار بدیم. خب مصور هستید که ما در اون رقابت ها با توجه به اینکه بعد از مسابقات قهرمانی المپیک بود، برعکس این مسابقات که قبل از مسابقات المپیک هست و طبیعتاً کیفیت مسابقات و سطح مسابقات متفاوته و این رقابت ها میشه گفت که سطح بالاتری رو به لحاظ فنی نسبت به اون دور از رقابت ها داره، باز بگیم که عملکرد قابل دفاع و ارزشمندی بود. ما در اون رقابت ها به واقع با احتساب اون اتفاق ناخوشایندی که برای یکی از کشتیگیران سنگین وزنمون افتاد، ما رسیدیم به جایگاه نهمی آسیا که البته این در نوع خودش اتفاق بسیار بسیار نگران کننده بود. خب این عنوان قهرمانی در یه بازه زمانی کوتاه از زمانی که جناب آقای محمد برابر کادر فنیش مسئولیت رو قبول کردن اتفاق افتاده. این بازه زمانی کوتاه خیلی نمیشه اقدام عاجلی انجام داد، فقط در همین حدی که یک تیمی رو نسبی ساخته و پرداخته برای این رقابت ها کرد، کار شگرف و کار خارق‌العاده دیگری نمیشه متمم برنامه های فنی انجام داد. چیزی نکته دیگری که به ذهن میرسه، به هر صورت ما دو سال مؤثر رو جناب وظیفه از دست دادیم. ما متاسفانه نگاه ما نگاه المپیکی نیست، یعنی ما نمیایم بعد از مسابقات المپیک 2016 برنامه فنیمون رو و ثبات حوزه مدیریت فنی رو به گونه‌ای طراحی کنیم که نفر بتونه با فراغت خاطر 4 سال برنامه‌هاشو طراحی کنه. ببین ما اگه در یه مقطع زمانی محمد بنا اومد نتیجه گرفت، تقریبا 7 سال کار موثر کرد به جز یک وقفه کوتاهی که در میانش اتفاق افتاد، 4 سال بعدش مستمر و مداوم بوده. ولی کن این تحولات حوزه فنی اقدام ناسوابی است که ما متاسفانه الان 18 ماه قبل از المپیک که در حال حاضر 3 ماه گذشته، 15 ماه قبل از المپیک میگیم چرا خیرالموجودین کشتی فرنگی ما این چنین نیست. این نتیجه بسیار ارزشمند بوده، ولی کن نکته نگران کننده ای که به ذهن میرسه و خدای محمد بنا هم بهش اشاره کرد، ما متاسفانه در اوزان المپیکی شرایط خیلی جالبی رو ما نداریم. در 60 کیلو نمایندمون حذف شده مهرداد مردانی، در 67 کیلوگرم حامد تا ولو با داوری حذف شده، در 77 محمد علی گرایی عملکرد خوبی داشته ولی کن توقع این بوده که در مقابل کیم هونگ سونگ رقابت بهتری رو ازش شاهد بشیم. حسین نوری قهرمان شده ولی کن حسین نوری اگه میخواد در تراز فنی دنیا کشتی بگیره، رقابتاش باید در آسیا مطلق باشه. مهدی علیاری هنوز هم با اینکه برنز دنیا رو بر سینه داره، کار فنی و تاکتیکی موثر نیاز داره و در 130 کیلوگرم در آسیا رقابت‌ها خیلی جدی نیست. من اصل مجموع عرض کنم، من فکر می‌کنم که حالا منهای بحث داوری که در خصوص خدری و حمید تاب اتفاق افتاد، کار ما برای المپیک با این ظرفیت فنی کار بسیار سختی است. ولیکن این قهرمانی یک حاشیه امن رو میتونه برای کشتی فرنگی که در 2-3 سال گذشته درگیر عدم نتیجه گیری بود ایجاد کنه.
آقای وظیفه، آقای رنگرز به بازی المپیک اشاره کرد، در همین رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا تعداد قابل توجهی از قهرمانان نامدار جهان و المپیک در تیم‌های ژاپن، کره جنوبی یا حتی تیم‌های آسیای میانه حضور داشتند و سطح مسابقات بالا رفت. به ویژه در اوزان سبک که آقای رنگرز یک اشاره کرد، خب ما در 4 وزن اول مسابقات یعنی 55، 60، 63 و 67 فقط یک مدال برنز گرفتیم.
بله، من میخوام صحبت‌های آقای رنگرز رو تکمیل بکنم. من با محمد بنا که صحبت میکردم چند روز پیش، گفت در بین 10 تا کشتیگیر که مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدن، 2 نفر رو به عنوان بهترین کشتیگیر معرفی کرد. محمد رضا گرایی در 72 کیلوگرم و سعید عبدولی در 82 کیلوگرم. ولی این 2 تا کشتیگیر که به عنوان کشتیگیر بهترین در واقع معرفی شدن، اوزانشون اوزان المپیکی نیست، یعنی کشتیگیری اصلا اگه می‌خوایم ببریمشون المپیک یا باید تغییر وزن بدن یا اصلا نمیتونن در خدمت تیم ملی باشن. این خودش نشون میده که ما چقدر در واقع دچار مشکل و دغدغه هستیم و باید بتونیم رفع بکنیم. یک مدال برنز تو 4 وزن اول، اونم برای ما که سالها در وزن اول تونسته بودیم مدعی باشیم با حمید سوریان و طلاهای بسیار خوبی رو به دست بیاریم، به نظر من بسیار دردآوره و نگران کننده است. و دوباره برمیگردم به صحبت‌ها و فرمایش آقای رنگرز که ما نه 2 سال گذشته، ما 7 سال گذشته رو از دست دادیم. در 6 سال 7 سال گذشته ما واقعا کار بنیادین در کشتی فرنگی انجام ندادیم. تیم نوجوانانمون قهرمان شده، تیم جوانانمون قهرمان شده در دنیا، اما چرا از ستاره های این تیم تیم نفری رو در رده بزرگسالان ما الان نمیبینیم؟ ما سال گذشته رو عرض کنم خدمتتون که تیم جوانانمون برای دومین بار قهرمان دنیا شد و ما خیلی پوزم دادیم بابت اینکه قهرمان دنیا شدیم برای دومین بار، اما هیچکی به این نکته اشاره نکرد که ما 2 تا مدال طلا که توی این تیم به دست آوردیم توسط امین کاویایی نژاد و امین میرزازاده بود، کشتیگری که سال قبلش در رده امیدهای جهان کشتی گرفته بودن. اما فقط برای اینکه ما بتونیم بیایم آمار ارائه بدیم که قهرمان جوانان جهان شدیم، این دوتا رو دوباره برگردوندیم به جوانان تا قهرمان جهان بشیم، در حالی که اینا باید در مسابقات مجارستان، در جهانی مجارستان باید به میدان میرفتن در ترکیب تیم ملی بزرگسالانمون، در هر دو وضع هم دچار مشکل بودیم. متاسفانه از این دست اتفاقات فراوان رخ داد در 6 7 سال گذشته و جبران این در واقع ضربه‌ای که به کشتی فرنگی خورده واقعا به این آسونی ها ممکن نیست، با وجود این که ما در رده نوجوانان جوانان خیلی خوب بودیم. ولی واقعیت اینه که الان برای وزن اولمون مثلا ما رضا خدری رو انتخاب کردیم، شاید اگر محمد بنو گزینه دیگه داشت اصلا نمی‌رفت دنبال رضا خدری، اما از سر ناچار داره این کار رو انجام میده. من فکر می‌کنم که یک مقداری باید فقط الان خوشحال باشیم که حالا یه مسکنی در واقع به تیم تزریق شد با همین قهرمانی، یک ثباتی شاید به وجود بیاد همین به وسیله همین قهرمانی تا بتونیم برای مسابقات جهانی قزاقستان که الان یه فاصله زیادی هم باش نداریم در واقع یک تفکر جدیدی دوباره شکل بگیره و آقای بنا بتونه تیم جدیدی رو آماده بکنه برای مسابقات.
بله آقای رنگ، از نکته این خواستین اشاره بفرمایید.
نکته بسیار بسیار خوب و کارشناسی رو جناب آقای وظیفه مطرح کردن. ما در رده های نوجوانان و جوانان قهرمان جهان می شویم، بعضا مستمر و متوالی. در رقابت های امید اون اقتدار رو نداریم و در جایگزینی و اون تعریف اون حلقه واسط به مشکل بسیار جدی می خوریم. یعنی کشتیگری که در رده جوانان قهرمان جهان شد میاد در رده بزرگسالان امکان تثبیت فنی پیدا نمی کنه. یک بخشش به زعم بنده نشأت گرفته از یک نگاه و یک رویکرد ناسوابه. این که ما آنقدر در رده های سنین نوجوانان و جوانان تأکید بر نتیجه گرایی داریم و آنقدر این کشتیگیران رو به مسلخ کاهش وزن‌های بی‌رویه و رقابت‌های متوالی می‌بریم، این کشتیگیر ما وقتی به سن 21 سالگی میرسه اشباع میشه، دچار تحلیل رفتی و برن آوت میشه. این کشتیگیر تصورش اینه که دیگه هر آن چیزی که در کشتی نیاز بود بهش رسیده.
بله.
یعنی اون تشنگی برای کسب مدال عملا از این کشتیگیر ضایع و تباه میشه. به زعم بنده ما باید تأکیدمون و نگاهمون به رده سنی بزرگسالان باشه. ما الان کشتیگیران بسیار بسیار شایسته ای داریم، مثل کاویر نجات، مثل پویان آسرپور، مثل محمد هادی ساروی، مثل نجاتی، مثل رضایی و دیگرانی با این کیفیت که به واقع میتونن همین امروز در میدان تیم ملی بزرگسالان باشن. من فکر میکنم فرایند انتخاب تیمای ملی باید وارد یک فرایند بازمهندسی بشه. مضافم به این که نوع و نگاه محمد بنا در استفاده از این جوانها فکر میکنم یک فرصتی است برای این عزیزان. الان اگه پویا ناصرپور دچار شکستگی در ناحیه دست نمیشد، کف دست، قطعا ملی پوش این وزن. ما در 72 کیلوگرم هم در کنار محمد رضا گرایی خب امین کاویه نجاده داریم که فوق‌العاده است. در 87 کیلوگرم محمد رضا ساروی است که در مسابقات تورنمنت ترکیه فوق‌العاده ظاهر شده. میشود با یک نگاهی، هرچند در کوتاه مدت این کار بسیار سخت آقای وظیفه، چون ما سال المپیک رو در پیش داریم، کسر سهمیه المپیک است و نمیشه فضا رو برای جوانگرایی و کسر تجربه در اختیار قهرمانان جوانمون گذاشت، ولی کن ای کاش این اتفاق پیرو فرمایش حضرتی در گذشته این زمان به کادر فنی داده میشد، میتوانستن در این سه سال گذشته، دو سال اندی گذشته، این نگاه رو نهایی کنن، این نگاه رو ساری و جاری کنن در حوزه عملیاتی.
بله. الان اجازه بدید با یکی از بزرگان عرصه رسانه هم در این بخش از برنامه هم کلام بشیم. استاد صدرالدین کاظمی رو خط ارتباطی ما هست. آقای کاظمی سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید تحلیلتون رو از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا.
ولی تحلیلی که بتونه منتج به یک نتیجه گیری دیگری از غیر از اون چیزی که واقع شده باشه، یعنی اگر شما بخواید نتیجه مسابقات جهان آسیایی رو گره بزنید به مسابقات جهانی آینده، تحلیل درستی نخواهد. مسابقات قهرمانی آسیا رو باید در حد همون مسابقات قهرمانی آسیا ارزیابی کرد و نه بیشتر و البته نه کمتر.
حالا یه نکته هست اینجا آقای کاظمی ببخشید، چون در همین فاصله که رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار شد، مسابقات پانامریکن یا رقابت‌های قهرمانی اروپا هم انجام شد و کشورهای روسیه و آمریکا در مسابقات اروپایی و آمریکایی به موفقیت رسیدن، ایران هم در بخش کشتی قهرمانی آسیا در صدر قرار گرفت. میشه پیش بینی کرد که این سه کشور در رقابت‌های جهانی در زمره مدعیان خواهند بود؟
اینا همیشه بودن. تا یه 50 سال گذشته این سطح کشور همواره در اعداد مدعیان قرار داشتن. یه زمانی با ضعف روبرو شدن، یه زمانی ستاره هایی اومدند و این تیما رو بالا کشیدند و به هر حال این فراز و فرود در همه جای دنیا وجود داره. حالا اگه امروز ما مثلا نمیتونیم یه ستاره مثل حمید سوریان پیدا بکنیم، این همش ارتباط به فدراسیون کشتی و یا مربیان تیم های ملی مربوط نمیشه. شما نگاه بکنید وقتی الکساندر کارلین از دنیای کشتی خداحافظی میکنه، روس‌ها نزدیک به 15 سال، حالا اگه حسن باروف رو کنار بذارید که با فراز و فرودهای بسیار زیادی همراه بود، حداقل 10 سال طول کشیده و هنوز نتونستن حتی یه حسن باروف رو اونا دوباره در صحنه مسابقات قهرمانی دنیا بیارن. یا اگه یه بوبای سرسایتیفی در کشتی آزاد دنیا میاد،
بله،
دیگه نظیرش کمتر پیدا میشه. شما استثنایی ها و ستاره هایی که در دنیای کشتی میدرخشند رو و به مردان بدون جانشین و مردان تکرار ناشدنی در حقیقت معروفند رو معیار و ملاک قرار ندید برای اینکه ما بتونیم هر سال تولید بکنیم یه چنین کشتی گیرایی. ستاره هایی میان و خودشون رو مطرح میکنن و واقعا اون آدم های استثنایی هستن، مثل حمید سوریان یا امید نوروزی و یا خیلی کسای دیگهی که تو ایران بودند. و الان ما خب آقای رنگوز اشاره کردن، شما امین کاویانی نژاد رو ببینید، این میتونه ستاره باشه در دنیای کشتی، هیچ چیزی کم نداره. همین محمد رضا گرایی رو نگاه بکنید، شما به کشتی های محمد رضا گرایی نگاه بکنید، وقتی میاد نفر سوم آسیا رو 8-0 میبره یا نفر دوم دنیا رو 9-3 میبره و یا در فینال 5-0 پیروز میشه، میتونسته 8-0 هم پیروز بشه، این نشون دهنده جایگاه جدید ما در کشتی فرنگی. سعی نکنیم با بی اهمیت جلوه دادن کار جوان ها. همین رضا خدری که الان به هیچ مقامی نرسید در اینجا، شما نگاه بکنید با نفر دوم جوانان جهان، ایشون یه مبارزه پایاپای 4-4 رو پشت سر گذاشته که خیلی اعتقاد دارن برات برنده میشه، یا مقابل نماینده قرقیزستان یه کشتی نزدیک گرفته، یا مرداد مردانی اون فاصله 8-0 رو آورده به 3-2 مقابل فومیتای ژاپنی قهرمان دنیا رسونده. خب این نشون دهنده اینه که اینا ظرفیت قهرمان دنیا شدن رو دارن.
بله.
تلاش نکنیم که اهمیت کار این جوان‌ها رو به دلیل اینکه مدال نگرفتن. یه روزی حمید سوریان هم تو مسابقات آسیایی مدال نگرفت، تو بازی‌های آسیایی تو دو دوره شکست خورد، ولی حمید سوریان به عنوان یه اسطوره، به عنوان یه کشتیگیر دست نیافتنی در جایگاه خودش حفظ شد.
بله.
مهم اینه که ما چگونه میتونیم از همه سرمایه هامون استفاده بکنیم. در وزن همین 72 کیلوگرم اگه امروز فقط بگیم محمد رضا گرایی با این درخششی، و اگه بگیم محمد یا بگیم کاویانی نژاد با اون دوتا مدال طلای جوانان جهانش، راه رو به اشتباه رفتیم. ما علی ارسلان رو داریم میتونه قهرمان دنیا بشه تو همین وقت. باید چجوری این فرصت ها رو در اختیار این جوان ها گذاشت؟ اینجا مدیریت و تقسیم قدرت در میادین مختلف میتونه یه نقش کلیدی داشته باشه برای ما. شما نگاه کنید در 87 کیلوگرم الان حسین نوری قهرمان آسیا شده، نفر سوم دنیا شده. و شما میتونید مهدی فلاح رو فراموش کنید، میتونید رامین طاهری رو فراموش بکنید، میتونید یوسف قادریان رو فراموش بکنید، میتونید دو سه تا کشتیگیر دیگه که تو همین وزن ما داریم فراموش بکنید. همین آقای ساروی نژادی که الان وارد کشتی ما شده در حد همین 4-5 تای خوب دنیاست. مهم اینه که آقای محمد بنا، آقای اشکانی، آقای رنگرز و آقایون دیگری که هدایت تیم‌های ملی ما رو بر عهده می‌گیرن طی این سال‌ها چجوری میتونن از این چهره‌ها در جای مناسب خودش استفاده بکنن. این که من از همین امروز پرونده سعید عبدولی رو ببندم و او رو کاندیدای حضور در المپیک 2020 بکنم، با توجه به این که اصلا نگاه هم اینه که او در 82 کیلوگرم کشتیگیری نیست که بتونه انتظارات منو برآورده بکنه و در 77 کیلوگرم میتونه به جایگاه اصلی خودش برگرده. یعنی این که من چشم بستم بر محمد علی گرایی، بر پشتام و بر خیلی های دیگه تو این وزن هستن. یعنی فرصت های برابر رو ما از کشتیگیران نباید بگیریم. فرصت های برابر در اختیار کشتیگیران، انصاف قهرمانانه در مواجهه با ستاره ها و جوان هایی که میتونن آینده کشتی فرنگی ایران رو بسازن. چرا اینا نمیتونن؟ یه روزی حبیب اخلاقی در کشتی ایران بود، کسی شانسی براش قائل نبود. یه روزی حسین نوری سالها در تیم ملی بود، کسی شانسی براش قائل نبود در مسابقات جهانی، ولی اینا رفتن مدال گرفتن. همین خضری شاید سال دیگه بتونه مدال بگیره، مرداد مردانی شاید بتونه مدال بگیره. ما نباید فراموش بکنیم که فقط کشتی ما مرداد مردانی در وزن 60 کیلوگرم نیست، یا سامان عبدولی در 63 کیلوگرم نیست، یا حامد تاب در 67 کیلوگرم نیست. حداقل ما 5 تا کشتیگیر داریم که میتونن همین شرایط رو در همین وزن داشته باشن و دست ما رو بگیرن در مسابقات جهانی. و اصلا نباید ناامید باشیم. وقتی کشتیگیر ما میتونه بیاد در مسابقات قهرمانی آسیا به این شکل کشتی بگیره، بهترین های کشتی آسیا و حتی دنیا رو ببره، این شانس رو داره که در مسابقات جهانی هم برنده بشه. البته هنوز ما فاصله داریم با اون تیم رویایی، ولی درهای امید که به روی ما بسته نشده. ما میتونیم با همین جوان ها، اینو تاریخ کشتی ایران میگه، تختی رفت، وقتی سیفپور رفت، وقتی حبیبی رفت، کشتی که بدون حجت باقی نموند. اومدن جوانای دیگه، اومدن پر کردن. و 60 ساله که ما داریم در دنیای کشتی حکومت میکنیم، از قطبای بزرگ کشتی دنیا. درسته. یه سال ممکنه هفتم بشیم، یه روز سه سال یازدهم بشیم، یه سال قهرمان دنیا میشیم.
بله. حالا اجازه بدید آقای رنگرز هم در همین زمینه نکته رو میخوام اشاره بکنم. بفهمید رنگرز.
من خدمت جناب استاد کاظمی عرض سلام و تجدید ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما رنگرز.
بزرگوارید. از فرمایشات جناب علی هم بهرمند شدیم. نکات بسیار بسیار خوبی رو جناب علی اشاره فرمودید. من اون چیزی که به ذهنم میرسه این که به واقع تفاوت سطح رقابت‌های قهرمانی آسیا با قهرمانی جهان بسیار بسیار متفاوته. حتی همین رقابت‌های آسیایی که مشاهده می‌کنید با رقابت‌های آسیای پایان سال که بعضن رقابت های کسب سهمی المپیک هم هست، باز هم متفاوت و کاملا در دو سطح متمایز برگزار میشه. این که ما بخوایم بحث جانشین سازی یا به عبارتی بحث جانشین پروری رو در کنار کشتیگیران و سردارانی مثل حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی داشته باشیم، به واقع این موضوع امری و فرایندی زمانبر هستش و نمیشه با یک یا دو تا رقابت ما برسیم به یک گزینه بسیار مهم. آن کاری که محمد بنا به زعم بنده که درگیر کار فنی هستن به درستی داره پیگیری میکنه، ترکیبی از کشتیگیران جوان و با تجربه است. یعنی با تجربه هایی مثل سعید عبدولی، حسین نوری، مهدی علیاری و امیر قاسم منجزی که بعضا ما بهتر از اینها در اوزان خودشون نداریم، حداقل در مقطع موجود، با توجه به میدان هایی که بقیه مدعیان این اوزان دیدن. در کنارش هم کشتیگیران جوانی قرار میگیرن که این کشتیگیران میتونن بخشی از این تجربه اندوزی در تورنمنت ها داشته باشن. من حسل مجموع آن چیزی که به اون جنبندی عرایزم توی نقطه به ذهن متبادر میشه این حرفش که ما در فاصله 15 ماه مانده به مسابقات المپیک به زعم بنده حتی برای کسب سهمی المپیک هم کار دشواری در پیش روی خواهیم داشت.
بله. آقای وظیفه اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
خیلی ممنونم. منم خدمت آقای کاظمی استاد خودم عرض سلام دارم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن. منم با کاظمی موافقم این که ایشون می‌فرمودن که ما تو وزن 72 کیلوگرم فقط محمد رضا گرایی رو نداریم، کشتگیری مثل علی ارسلان رو هم داریم که میتونه بیاد و یه روزی قهرمان جهان بشه، اما نوع برخورد با کشتگیران باعث میشه که اونها در واقع ادامه مسیرشون و اتفاقاتی که براشون میفته در واقع خودشون رو پیدا بکنن. ما سال گذشته همین علی ارسلان رو داشتیم تو 72 کیلوگرم، اما کادر فنی وقت صلاح دونست که محمد علی گرایی رو تحت فشار قرار بده، وزن کم بکنه و بیاد به جای علی ارسلان به مسابقات جهانی اعزام بشه. این که بنده عرض کردم که ما سالهای گذشته رو از دست دادیم به خاطر همین بود که ما از مهره هامون خوب استفاده نکردیم از جوانامون، و این که همین الان به یک باره بخوایم این کار رو انجام بدیم یک مقداری زمان بر خواهد بود.
بله آقای کاظمی، صحبت پایانی شما رو میشنویم در این بخش.
بله ممنونم از آقای وظیفه، چون درست میگن ما واقعا باید مدیریت بر سرمایه هامون رو به عنوان یه اصل نگاه بکنیم. این مدیریت بر سرمایه ها فقط در شعار و در کلام متجلی نمیشه، یعنی یه کشتیگیر باید به این باور برسه که نگاه مهربانانه و توأم با عدالت و انصاف مربی پشت سرش. اگر علی ارسلان پارسال اشتباهی رخ داد و اشتباه مهلک و بزرگی رخ داد که از حق قانونی خودش محروم شد و یکی دیگه رفت به جاش قربانی شد در مسابقات، این رو نباید تعمیم بدیم و بگیم که میشه همیشه این کار رو انجام داد. میتونیم الان محمد رضا گرایی رو بیاریم تو 67 وزن المپیکی، میتونیم سعید عبدوری رو بیاریم تو 77 وزن المپیکی. یعنی هیچ اشتباهی نباید دوباره تکرار بشه، همون اشتباهی که ما در المپیک مرتکب شدیم در المپیک 2016 و وارد یه جنگ فرسایشی کردیم کشتیگیران رو و با اون شکست عجیب و غریب در المپیک تن دادیم با همه اون ستاره هایی که داشتیم. باید گذشته ما یه چراغی باشه برای آینده ما، یعنی نگاه بکنیم به شرایط امروزمون. بله. اگر ما تو جایگاهی هستیم که بتونیم از کاویار نژاد استفاده بکنیم، اگر تو المپیک به نتیجه نمیرسیم المپیک بعدی که میتونیم ازش استفاده بکنیم. محمد رضا گرایی باید ساختار فیزیکیش مورد بررسی قرار رو بگیره که آیا قرار رو در 72 کیلوگرم بمونه یا قرار رو در وزن بالاتر. همینطور این شرایط برای محمد علی گرایی هم وجود داره، یعنی اینکه مربیان فقط نباید به دوران خودشون نگاه بکنن، به دوران پس از خودشون هم باید نگاه بکنن که آیا اون چیزی رو که کاشتن به درد آیندگان هم میخوره یا نه. ما سرمایه هایی داریم که میتونن در آینده نزدیک کشتی ایران رو صاحب کشتی ایران درجه یک کنن. اعتقاد من امثال کاویاری نژادها، امثال گرایی ها، امثال خدری ها، امثال مردانی ها، اینا کسانی هستند که به درد آینده کشتی ما میخورن. همین آقای ساردی که آقای رنگراز ازش اسم برد توی یه پریده در دنیای کشتی باشه. فکر میکنید بقیه کشورهای دنیا به چه شکل سرمایه های خودشون رو شناسایی میکنن؟ در همین روسیه که ما اینقدر سنگ کشتی فرنگیشو به سینه میزنیم، کشتیگیرانی بودن مثل الکسی میشین بیش از 15 سال در کشتی روسیه حضور داشت، از اوایل 2000 تا 2015-16 در صحنه. این به اون معنا نیست که کشتی روسیه کشتیگیر دیگه ای نداشت. این نتیجه اینه که ما یه سری از آدمای استثنایی داریم که میتونیم حفظ بکنیم، ولی پشتوانه‌هامون رو به هیچ وجه نباید فراموش کنیم. به همین دلیل وقتی الکسی میشین میره، ما بلافاصله میبینیم که روس‌ها میتونن بیان باش قهرمان المپیک بشن در همون وزن و بعد دوباره یه قهرمان دیگه المپیک رو معرفی بکنن. شما نگاه بکنید تا همین سال‌ها، و باید ما این نوع مدیریت رو در کشتیمون اعمال بکنیم.
بله تشکر از شما آقای صدادین کاظمی عزیز که در این گفتگو ما را همراهی کردید.
میزبان
با برنامه میزبان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و بررسی رقابت کشتی فرنگی قهرمانی آسیا. دو میهمان عزیز هم داخل استودیو ما رو همراهی میکنن، آقای حسن رنگرز و آقای محسن وظیفه. آقای رنگرز، صحبت شد درباره سرمایه های کشتی فرنگی و داشته های ما در اوزان مختلف. حالا نکته‌ای که همیشه در کشتی ما وجود داشته و جای مناقشه بوده این هست که نفرات برای مسابقات بعدی، یعنی رقابت های قهرمانی جهان، چطور انتخاب بشن. آیا مسابقات انتخابی ملاک باشه، نظر سرمربی ملاک باشه؟ آقای بنا در دوره‌های قبل خیلی به مسابقات انتخابی اعتقاد نداشت.
خدمتتون عرض کنم، ببینید، میگن آزموده را آزمودن خطاست. ما یک فرایندی رو مصوب کردیم شعارگونه، برخوردمون هم با این فرایند از باب مصلحت بوده. یعنی وقتی که واضح قانون مجری قانون هم میشود و هیچ نظارتی بر حسن اجرای قانون نیست، هر جایی که احساس کنه با منافعش، با مناسبات احساسیش در تعارض هستش، یک تبصری به اصل قانون اضافه میکنه. این فرایند بعد از 6 سال اجرا، خروجیش کسب نتایج ششمی و یازدهمی ما در جهان بوده. لذا این
فرایند، یعنی منظورتون انتخابیه یا غیر
انتخابیه؟ فرایند انتخابی تیم های ملی. بله. یک چیزی رو خلق و سائه دوستان طراحی کردن، آمدن اجرا کردن، هر سال نواقصی به این فرایند اجرا بود. نمیدونم حوصله این برنامه من فکر کنم خارج از اینه که من بخوام نسبت به موارد
ایراد، نکات مهمش رو اگه لازم دیدین بفهمید.
مثلا یک از ایرادات اساسی این بود که یک کشتیگیر 8 مسابقه و رقابت رو در طول یک سال باید طی می‌کرد تا بتواند ملی پوش این وضع بشود. عملا این کشتیگیر فرسوده میشد، هیچ فراغتی برای اینکه یک بخشی از تامیناتش رو پیگیری کنه ایجاد نمیشد. بخش دوم این بود که خب ما یا باید التزام عملی به خروجی فرایند داشته باشیم که البته عملا این مشاهده نشد. یعنی در سال انتهایی عملا کل فرایند کنار گذاشته شد و خیلی از نفرات خارج از فرایند آمدن. ببینید، وقتی یک سیستمی ولو خوب ما از روسیه اقتباس کنیم، از امریکا اقتباس کنیم، اون نگاه، اون سیستم باید در داخل کشور بومی سازی بشه. ببینید، ما با همون رفتار فنی و مدیریتی محمد بنا رفتیم نتیجه گرفتیم. یکی از ایرادات جدی این کار این بود، ما 3 ماه قبل از رقابت‌های انتخابی تیم ملی، مسابقات قبل از مسابقات قهرمانی جهان، انتخابی تیم ملی رو برگزار می‌کردیم. بعد خیلی جالب، نفرات دوم و سوم رو در اردوی تیم ملی نداشتیم، یعنی عملاً حریف تامینی در اختیار نداشتیم. اون کشتیگیرانی که انتخاب میشد فارغ از این نگاه، خیلی از این کشتیگیرانی که در اردو نبودن بعداً میمدن در انتخاب تیم ملی قهرمان میشدن و راهی رقابت‌های جهانی میشدن. ببین، شما اگه در روسیه این اتفاق افتاده، از یک چارچوب خاصی پیروی میکنه. یعنی به هیچ عنوان، ولو اگر این کشتیگیر سالهای سال هم بره در مسابقات رقابت‌های جهانی ببازه، اگر در قهرمان کشور روسیه قهرمان بشه، قطعاً ملی پوش این وضع خواهد شد. ولی که ما گفتیم نخیر، این حالا یک تورنمنتی هم ببریم. حالا این هی تبصرهای متمادی و متعدد اضافه کردیم. عرض من این حرفش، ما اگر با یک روش و یک ابزاری و یک روی کردی به قله و پیک افتخارات رسیدیم، دلیل نداره که بخوایم این رقابت ها رو، این نگاه رو تغییر بدیم. اگه محمد بنا با اون ابزار آمد این کارو کرده، باید بهش اعتماد کرد. ما بحث استعدادیابی رو باید در رده های نوجوانان، جوانان و امیدها پیگیری کنیم. در رده بزرگسالان خروجی و برنده کار کسب نتیجه است. یعنی ویترین کار شما کسب نتیجه است. شما هر اقدامی انجام بده ولی کن تیم در رقابت‌های جهانی نتونه روی سکو وایسه و مطالبه و مطمع نظر علاقمندان رو تامین نکنه، شما مجموع مدیریتیتون و فدراسیون عملا باخته. من بحث من این هستش.
بفرمایید، نکته‌ای هست در این زمینه؟
بله، منم عرضم همینه که تیم ملی بزرگسالانمون باید در واقع حاصل زحمات استانهامون باشه، باشگاهامون باشه که بیان، یا رده های نوجوانان، جوانان و امیدهامون باشه که سرمربی تیم ملی بتونه از اونها استفاده بکنه. با برگزاری انتخابی، به صرف این که ما انتخابی بگذاریم، نمیتونیم در واقع استعدادی رو به دست بیاریم. مثلا معنای انتخابی اینه که شما 4 تا کشتیگیر خوب داشته باشی، در انتخاب بهترینش دوچار مشکل بشی، بعد بین اونا بخوای انتخابی برگزار بکنی. اما متاسفانه در سالهای گذشته بهانه برای برگزاری انتخاب این بود که ما شرایط رو برای استعدادهای جوانتر مثلا فراهم بکنیم. من عرض میکنم خدمتتون ما تو وزن 74 تای کشتی آزاد دو سال پیاپی سعید داداشپور و مصطفی حسین‌خانی جفتشون رسیدن فینال، هر دو به لحاظ شرایط سنی تقریبا تمام شده هستن، که حالا داداشپور هر دو سال رو تونست اول بشه نبردنش، مصطفی حسین‌خانی رو بردن هر دو سال هم باخت. بنابراین این نوع تفکر کلن از پایه و اساس اشتباه بود متاسفانه و بیشتر یک نظریه شخصی بود که تحمیل شد به کشتی، چون دوستان میخواستن حرف خودشون رو به کرسی بشونن، اصرار کردن به در واقع برگزاری این شکلی مسابقات و نتیجهش همین چیزیست که داریم الان مشاهده کنم. سال 2017 تیممون رفت مسابقات جهانی پاریس.